ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه ششم خرداد ماه 1396 به وقت ایران برابر با 27 ماه می 2017 میلادی را آغاز کرده ایم. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در این مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. گفتگوهای دو روزه رهبران هفت قدرت صنعتی جهان از روز جمعه در جزیره سیسیل در جنوب ایتالیا آغاز شد و شرکت کنندگان علاوه بر حضور در نشستی جمعی، گفتگوهای دو جانبه برگزار کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره مسائلی از جمله تجارت آزاد و تغییرات اقلیمی با دیگر سران این گروه اختلاف دیدگاه اساسی دارد و دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته است که این دوره پرچالش‌ترین نشست این گروه در سالیان گذشته به شمار می‌رود. گروه هفت شامل کشورهای آمریکا، ایتالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ژاپن به همراه نماینده‌ای از اتحادیه اروپا است. به گفته مقام‌های بیمارستانی در مصر، شمار مسیحیان قبطی که روز جمعه در جریان حمله افراد مسلح در قاهره کشته شدند به دست کم 28 تن رسیده است. در این حمله که صبح جمعه در جنوب قاهره روی داد، 5 مهاجم مسلح که نقاب به چهره داشتند با حمله به اتوبوس حامل قبطیان آنان را به گلوله بستند. شورای امنیت سازمان ملل و شمار زیادی از کشورها و گروه‌های مختلف این حمله را به شدت محکوم کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما اقلیت قبطیان مصری در سالیان اخیر بارها هدف گروه‌های اسلامگرا به ویژه داعش قرار گرفته است. ساعتی پس از انتشار سخنان شماری از امامان جمعه درباره تخلف گسترده در انتخابات ریاست جمهوری، ستاد انتخابات ایران این اظهارات را نادرست و تفرقه انگیز خواند. ستاد انتخابات کشور در نامه خود به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خواستار آن شده است که هفته آینده فرصتی برای پاسخگویی در نماز جمعه در نظر گرفته شود. احمد خاتمی در نماز جمعه تهران ضمن تأکید بر وجود تخلفات بسیار زیاد در این دوره، آراء ابراهیم رئیسی را 17 میلیون رای دانسته بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در جریان دیدار با ترزا می نخست وزیر بریتانیا، درز اطلاعات حمله منچستر در رسانه‌های آمریکایی را عمیقاً نگران کننده دانست و آن را قابل پیگیری خواند. پلیس بریتانیا روز پنجشنبه پس از انتشار تصاویری از حمله منچستر در نشریه نیویورک تایمز اعلام کرد بریتانیا از این پس تحقیقات امنیتی مربوط به این حمله را با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا در میان نخواهد گذاشت. اما پس از یک تعلیق یک روزه، افسر ارشد مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد پلیس این کشور اشتراک اطلاعات را از سر گرفته است. حمله انتحاری در منچستر به کشته شدن 22 نفر و مجروح شدن 64 تن دیگر انجامیده بود. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز پنجشنبه گفت عربستان سعودی در مبارزه با ایران به دنبال خونریزی بیشتر به جای گفتگو با تهران است. رهبر حزب الله لبنان با اشاره به انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ایران در نشست گذشته آمریکا و عربستان گفت که این کشور به دنبال کشاندن ایالات متحده به نزاع ریاض با تهران است. حزب الله لبنان یک گروه نظامی سیاسی متشکل از شیعیان لبنان است که آمریکا آن را گروهی تروریستی می‌شناسد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفر اخیر خود به عربستان ایران را مسئول ناامنی و گسترش تخریب و هرج و مرج منطقه عنوان کرده بود. و سرانجام این که حمله شامگاه پنجشنبه ائتلاف بین‌المللی به شهر المیادین در سوریه 35 کشته بر جای گذاشته است. شهر المیادین یکی از پایگاه‌های گروه داعش است و در نزدیکی دیرالزور در شرق سوریه قرار دارد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه 26 نفر از کشته شدگان از اعضای خانواده شبه نظامیان داعش بودند. بنابر این گزارش در مجموع حملات دو روز اخیر بیش از 50 تن در این شهر کشته شدند. آقای فاطمی؟
سپاسگزارم. خبرها را از حسن جعفری شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. رهبران هفت کشور صنعتی جهان روز جمعه در جزیره سیسیل ایتالیا گرد آمدند. تروریسم، جنگ سوریه و توافق پاریس در مورد آب و هوا از جمله مهمترین موضوعات مورد بحث. جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز از معامله تسلیحاتی اخیر بین آمریکا و عربستان سعودی انتقاد کرده و گفته است که خرید میلیاردها دلار اسلحه امنیت عربستان را تضمین نخواهد کرد. گزارش می‌شنوید در این باره از واشنگتن. اجلاس اخیر وزیران نفت اوپک در وین به سرعت بر سر تمدید 9 ماهه سقف تولید به توافق رسیدند و مذاکرات نیز میان وزیر نفت ایران و رئیس شرکت توتال فرانسوی انجام گرفت. گزارشی در این زمینه. روز جمعه در بخش مخصوص فیلم‌های دانشجویی در جشنواره سینمایی کن یک فیلم ایرانی موفق به دریافت جایزه شد. در گزارش مستقیم گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کن از آخرین خبرهای این جشنواره آگاه خواهید شد. جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر کلن آلمان هم آغاز به کار کرده است. درباره این جشنواره نیز بیشتر خواهید شنید. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا، ویژه گزارشی به مناسبت 20مین سالگرد دوم خرداد و برنامه هفتگی صدای شما، همه در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. روز جمعه رهبران هفت کشور صنعتی جهان برای نشستی دو روزه در جزیره سیسیل ایتالیا گرد هم آمدند. از جمله موضوعات مورد توجه این نشست تروریسم، جنگ سوریه و توافق پاریس در زمینه آب و هواست. هانا کاویانی نگاهی دارد به این نشست دو روزه.
این اولین نشست گروه هفت است که دونالد ترامپ، ترزا می و پائولو جنتیلونی و امانوئل مکرون به عنوان رهبران آمریکا، بریتانیا، ایتالیا و فرانسه در آن شرکت می‌کنند. نشستی دو روزه که به گفته دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، یکی از چالش برانگیزترین نشست‌ها در سال‌های اخیر خواهد بود. موضوعاتی چون تروریسم، جنگ در سوریه، توافق پاریس در زمینه آب و هوا و کره شمالی از اولویت‌های این نشست در سواحل مدیترانه در ایتالیا ارزیابی شدند. اگرچه که مقام‌های ایتالیایی می‌گویند سیسیلی از یک جهت دیگر هم به عنوان میزبان این نشست برگزیده شده و آن این که توجه رهبران هفت کشور صنعتی را به موضوع مهاجرانی جلب کنند که از آفریقا و دریای مدیترانه به ایتالیا و اروپا وارد می‌شوند. گروه هفت تا سال 2014 میلادی 8 عضو داشت، اما با اخراج روسیه در پی بحران اوکراین تبدیل به 7 کشور شده است. موضوع تحریم‌های اعمال شده بر روسیه از جمله مورد توجه مقام‌های اتحادیه اروپا در این نشست است و دونالد توسک از رهبران جی 7 خواست تا در این زمینه همچنان متحد بمانند. این رویکرد رئیس شورای اروپا پس از آن مطرح شد که گری کون، مشاور اقتصادی کاخ سفید، برخلاف گفته‌های وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که در حال حاضر واشنگتن موضع مشخصی در زمینه تحریم‌های روسیه ندارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پس از سفرهایش به عربستان سعودی، اسرائیل، واتیکان و سپس بلژیک به نشست جی 7 رفته و این اولین بار است که او در نشستی بین‌المللی در این سطح شرکت می‌کند. پیش از ورود به سیسیلی، آقای ترامپ در روز پنج شنبه در دیدار با رهبران عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از میزان مشارکت مالی کشورهای عضو این سازمان انتقاد کرد و همچنین در دیداری با مقام‌های اتحادیه اروپا به میزان مازاد تجاری آلمان تاخت و آن را بسیار بد توصیف کرد. حال آنطور که خبرگزاری رویترز می نویسد، آقای ترامپ راهی نشست گروهی شده که در دوران کارزار انتخاباتیش و همچنین پس از آن با بسیاری از اصول بنیادین آن از جمله مسائلی چون تجارت آزاد و چند جانبه گرایی مخالفت کرده است. یکی از مهمترین مسائلی که رهبران گروه هفت در تلاشند تا رئیس جمهوری آمریکا را با خود همراه کنند موضوع توافق پاریس در زمینه آب و هواست که مشاوران آقای ترامپ گفته بودند تا پیش از نشست او نظر خود را در زمینه آینده حضور آمریکا در این توافق اعلام نخواهد کرد. همچنین پیش بینی می شود که بیانیه پایانی این نشست که در دور پیشین که رهبران در ژاپن گرد هم آمدند بیش از 30 صفحه بود، این بار حدود 10 صفحه باشد. همچنین بنابر گزارش‌ها در روز شنبه که آخرین روز این نشست است، معترضان به گروه هفت به خیابان‌های سیسیلی خواهند آمد. پلیس ایتالیا در آستانه این تظاهرات بزرگ تدابیر شدید امنیتی اتخاذ کرده است. مغازه‌ها از فروش نوشیدنی با بطری منع شدند و صاحبان بسیاری از مغازه‌هایی که در مسیر تظاهرات هستند از بیم به خشونت کشیده شدن این راهپیمایی پنجره‌های خود را با چوب پوشاندند. 16 سال پیش تظاهرات مشابهی در اعتراض به سیاست‌های گروه 7 به کشته شدن یک معترض در شهر جنوا در ایتالیا انجامید.
گزارش هانا کاویانی را شنیدید از نشست سران گروه 7 در جزیره سیسیل ایتالیا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مقاله‌ای که روز جمعه در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده، معامله تسلیحاتی اخیر بین آمریکا و عربستان سعودی رو مورد انتقاد قرار داده و اظهار نظر کرده است که خرید میلیاردها دلار اسلحه امنیت عربستان رو تضمین نخواهد کرد. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاهی دارد به مهمترین نکات این مقاله.
این نخستین بار نیست که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی که دانش آموخته آمریکاست برای ابراز دیدگاه‌های سیاست تهران به رسانه‌های آمریکایی متوسل می‌شود. آقای ظریف تازه‌ترین مقاله خود را در شماره آدینه روزنامه نیویورک تایمز با عنوان تجهیزات نظامی عالی صلح خاورمیانه را به بار نمی‌آورد منتشر کرده است. اشاره وزیر خارجه دولت آقای روحانی به معامله تسلیحاتی آمریکا و عربستان سعودی است که قرارداد 110 میلیارد دلاری آن در جریان سفر خاورمیانه‌ای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عربستان به امضا رسید. آقای ظریف در این مقاله میگوید که در بهترین حالت آقای ترامپ از همسایه عرب ایران پولی را اخاذی کرده که موجود نیست و آنها چنین پولی ندارند. در بدترین حالت رئیس جمهوری آمریکا می تواند این کشور را به نیروی مزدور عربستان سعودی در خاورمیانه تبدیل کند. در ادامه مقاله آمده است که سرکوب امنیتی در عربستان پیش از آغاز سفر آقای ترامپ، همینطور حمله مرگاور نیروهای رژیم بحرین علیه یک اعتراض نشسته، حکایت از آن دارند که حکمرانان مستبد منطقه کاملا احساس می کنند که در اعمال سرکوبگرانی خود آزادند. به سخن دیگر، رویدادی عمیقاً فاسد در منطقه ما در شرف تکوین است. آقای ظریف در ادامه با اشاره به حمله‌های عربستان در یمن به انتقاد از چنین رویکردی می‌پردازد و اضافه می‌کند که برای جلوگیری از گسترش تروریسم و افراط‌گرایی، رهبران مسئول در منطقه و جهان باید چالش‌های موجود را برطرف سازند و آنچه پرزیدنت ترامپ از آن با عنوان تعداد بیشمار تجهیزات نظامی عالی یاد می‌کند، مرداب‌هایی را که تروریسم در آنها پرورش می‌یابند، خشک نخواهد کرد. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی در کالج مونتگومری مریلند و تحلیلگر مسائل سیاسی، در ارزیابی خود از مقاله وزیر خارجه ایران چنین میگوید:
این اولین دفعه نیست که مقالات این گونه چه توی فارین پالیسی مگزین چه توی نیویورک تایمز یا واشنگتن پست از طرف آقای ظریف نوشته شده. در این مقطع زمانی هدف این مقاله دولت یا سیاست مداران آمریکا نیستن. هدف تحت تأثیر قرار بده افکار عمومی رو در این مقطع زمانی با آمدن یک پرزیدنت جدید و روابطی که ممکنه بین عربستان سعودی و آمریکا برقرار بشه بعد از 8 سال رابطه سردی که آقای اوباما با عربستان داشت. یعنی این مقاله هدفمند نوشته شده. من فکر میکنم در این مقطع زمانی هم این مقاله سعی داره میکنه که منافع ایران رو حتی نه فقط جمهوری اسلامی رو پیش ببره. در این مرحله یک یارگیری سیاسی هست و آقای ظریف می‌بینن ممکنه روابط تنگاتنگی مخصوصا با معامله تسلیحاتی که انجام شده و گرایشی که آقای ترامپ داره که ایران رو بذاره تو کشورهای حامی تروریست و تحریم‌ها رو بیشتر کنه، ایشون میخوان افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بدن.
آقای حسامی اضافه می‌کند که اقدامات عربستان و ایران و مقاله آقای ظریف جملگی بازگو کننده این نکته است که هر دو طرف برای حفظ منافع خود تلاش می‌کنند.
هر کسی داره سعی می‌کنه افکار عمومی رو ببره یه جایی که بتونه ازش بهره برداری سیاسی کنه. از این منظر اگه نگاه کنید عربستان سعودی هم داره یارگیری تقدیر میکنه پول و ثروت و معاملهای تسلیحاتی که میخوان انجام بدن رو به عنوان یک اهرم استفاده میکنه که سیاستایی که مطلوبشون هست و منافع عربستان سعودی رو دنبال میکنه رو در حقیقت جلو بندازن.
محمد جواد ظریف در پایان مقاله خود در نیویورک تایمز با اشاره به جنگ‌های یمن و سوریه گفته است که در این راستا ایالات متحده و متحدانش دو گزینه در برابر دارند. آنها می توانند به پشتیبانی های مادی و معنوی و ترغیب عاملان جنگ برای تشدید تلاش های جنگ طلبانه ادامه دهند که تا کنون جز مرگ و ویرانی و پیچیده تر کردن راه حلی پایدار ثمری نداده است، و یا به پیشنهاد دولت ایران روی بیاورند که خواستار تمرکز این دولت ها برای کمک به دستیابی راه های سیاسی و دیپلماتیک با شرکت تمام گروه های درگیر شده است. مقاله بلند بالای آقای ظریف در حالی انتشار یافته که دولت و قانونگذاران آمریکایی به ویژه در روزهای اخیر جمهوری اسلامی ایران را به ادامه اقدامهای بی‌ثبات کننده در خاورمیانه و پشتیبانی از تروریسم و رژیم اسد در سوریه متهم کردند.
مقاله محمد جواد ظریف در نیویورک تایمز گزارشی بود از نادر صدیقی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
عربستان و تمام کشورهای عربی که نقشه کشیدن برای ایران اصلاحی دارن میکنن که ایران و احتمالاً وارد درگیری جنگ بکنن، هیچ وقت حریف ایران نمیشن. تلاششون بیهوده است، پولاشون رو دارن دور میریزن. متشکرم، خدا نگهدار.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در پایتخت دیکتاتورترین کشوری که در خاورمیانه وجود داره که زنها در اون هیچ حقی ندارن، جالب اینجاست که از آزادی زنان و از برابری زن و مرد داره صحبت میکنه.
یه پیام دارم برای آقای خامنه ای. آقای خامنه ای، با 38 سال سیاست غلط و فریبکاری ایران را سکه یک پول کردین تو دنیا و 300 سال به عقب رانده ای. شاه سلطان حسین، دست از سر مردم نجیب ایران بردار. هر چیزی مخالف رأی شما باشد رد میکنی و هر کدوم موافق باشه تایید میکنی.
من پیامی داشتم برای خامنه ای و شما به همدستانتان مدت 38 سال حکومت اسلامی پایگذاری کردید در حالی که اثری از اسم اسلام و اسلامی در ایران وجود ندارد. اگر ظاهراً ما را به صورت سرابی میبینید، فقط و فقط برای جویای نام و نان هستند که دوره بر شما هستند و شما اونها رو میبینید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 17 دقیقه و 30 ثانیه بعد از نیمه شب است. به وقت ایران مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارش دیگری، گزارشی نفتی پی میگیریم. اجلاس 172 اوپک از بابت سرعت و تفاهم حداکثری اعضای این سازمان در رسیدن به توافق بر سر تمدید 9 ماهه سقف تولید تعیین شده در پاییز پارسال شگفت انگیز بود. اما اجلاس اخیر وزیران اوپک علاوه بر این شگفتی، ویژگی های دیگری هم برای صنعت نفت و گاز ایران داشت و آن تلاش بیژن زنگنه وزیر نفت برای شکستن تابوی بازگشت قولهای نفتی و گاز جهان در بازار ایران بود. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش از آرش حسنی.
این ویژگی همیشه اجلاس اوپک است. اجلاس وزیران نفتی متنی دارد و حاشیه هایی. اخبار متن معلوم است. دستور جلسه ای که گاه با همراهی اعضا به نتیجه مشترکی می انجامد و گاهی با اختلاف های ریز و درشت 13 وزیر عضو این سازمان راهی به جایی نمی برد. اما حاشیه ها گاهی از متن بزرگتر می شوند. همچون حاشیه هایی که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در روزهای گذشته در سفرش به وین اتریش همزمان با برگزاری اجلاس 172 اوپک رقم زد. بیژن نامدار زنگنه پنجشنبه شب در طبقه دوم هتل کمپیننسکی وین میهمانی ویژه داشت. پاتریک پویان رئیس کل شرکت نفتی توتال حدود یک ساعت با وزیر نفت ایران دیدار و گفتگو کرد. جزئیات زیادی از این دیدار به بیرون درج نکرده، اما میتوان حدس زد که گفتگوی شبانه آنها به تفاهم نامه آبان ماه پارسال توتال و وزارت نفت ایران مربوط میشد که موضوع آن توسعه فاز 11 پارس جنوبی است. آن تفاهم نامه با تغییرات سیاسی کاخ سفید در آمریکا و نگرانی های توتال از تبعات همکاری با ایران تا کنون پیشرفتی نداشت. ارزش آن قرارداد 4,800,000,000 دلار است که به گفته زنگنه احتمالاً تا یک ماه آینده نهایی خواهد شد. اهمیت این قرارداد بازگشت یک شرکت نفتی بزرگ غربی به بخش نفت و گاز ایران پس از سالها دوری از این بازار است. ضمن آنکه این قرارداد در صورت نهایی شدن نخستین قرارداد وزارت نفت ایران در قالب قراردادهای جدید نفتی ایران است. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، درباره اهمیت قراردادهای از این دست چنین میگوید:
از نظر بهبود وضع اقتصاد ایران این کار بایستی انجام بشه. مسئله جاهای نفت ایران مسئله سرمایه گذاری زیاد و تکنولوژی جدیده و اگر این قرارداد با توتال عملا انجام بشه یک مسئله خوبی برای اقتصاد ایران خواهد بود، ولی این مستلزم این نیست که ایران از بعضی کارها هم دست برداره، برای اینکه اگر این حالت تقابل و این حالت آمریکا ستیزی و اروپا ستیزی و هر چی ستیزی ادامه پیدا بکنه، آقای ترامپ با توجه به احساساتی که عربستان سعودی و دیگر کشورها دارن ممکنه که اقدامات بکنه که مانع انجام این کار بشه.
بیژن زنگنه گفته بانکی اروپایی تأمین منابع مالی این قرارداد را بر عهده گرفته، اما او نام بانک را اعلام نکرده تا مشکلات سیاسی گریبانگیر این بانک و این قرارداد نشود. دیدار مهم دیگر بیژن زنگنه در حاشیه اجلاس 172 اوپک گفتگوی وزیر نفت ایران با مقام‌های قول‌های نفتی و گازی روسیه بود. زنگنه با مدیران عامل شرکت‌های گازپروم و لوک اویل روسیه در هتل محل اقامت خود دیدار و گفتگو کرد که به گفته او یکی از نتایج این دیدار با روس‌ها نهایی شدن قرارداد فروش نفت ایران به روسیه است. وزیر نفت ایران ساعاتی پس از پایان یافتن اجلاس اوپک در گفتگو با رضا زندی خبرنگار حوزه انرژی در ایران به صراحت نسبت به حضور شرکت‌های آمریکایی در بخش نفت و گاز ایران ابراز تمایل کرد.
صبح پیش از کنفرانس شما اعلام کرد که مایلید با شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا و معتبر کار کنید.
من گفتم آمریکایی‌ها. صراحتاً گفتم شرکت‌های آمریکایی.
بخشی از سخنان وزیر نفت ایران در این گفتگو توضیحات او درباره وضعیت تثبیت شده صنعت نفت و گاز ایران در 4 سال گذشته بود، هرچند که زنگنه در این حال اذعان کرده هنوز راه برای شرایط مطلوب مورد نظر باقی است.
یه نفر امروز از من پرسید که اگر به شما بگم باید تولید رو کم کنی چیکار می‌کنی؟ گفتم کی جرأت داره به ما بگه تولید رو کم بکنی؟ کسی ما میتونه دستور بده تو اوپک تولید رو کم بکنی؟ ما که تفاهمی بکنیم بر مبنای اراده خودمون بهش وفاداریم، ولی کسی جرأت نمی‌کنه به ما بگه. ما قوی هستیم، ما مقتدریم، ما سربلندیم. الان خوشحالم که در شرایطی این دوره تمام میشه که خیلی از مشکلات وزارت نفت حل شده. نمیگم همش حل شده، خیلی مشکل داشته، بخشی از مشکلاتش حل شده، در یک مسیر خوبی داره جلو میره. بسیاری طرحهای مهممون الان در مسیری افتادن که بتونن اجرا بشن. ما به یه اجماع در قراردادهای نفتی رسیدیم، از یه بحرانی که برامون میخواستن درست کنن خارج شدیم.
صنعت نفت ایران آنطور که بارها وزیر نفت ایران گفته برای جبران عقب ماندگی‌های ناشی از تحریم سال‌های قبل و مشکلات ناشی از آن نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش 150 تا 200 میلیارد دلار و انتقال فناوری روز است. و البته پیشران اقتصاد ایران تا این مقصد راهی دراز در پیش دارد.
گزارش بود از آرش حسنیا.
درخواست دیدبان حقوق بشر از حسن روحانی برای توجه او به حقوق شهروندان.
طبق قانون اساسی ایران رئیس جمهور سوگند پاسداری از قانون اساسی که شامل حقوق اساسی مردم هم هست سوگند میخوره.
ادامه اعتصاب قضای اسماعیل عبدی و آتنا دائمی در زندان.
حالش زیاد خوب نیست، بدتر هم شده، بی حال و بی حس. و
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. جشنواره فیلم کن به روزهای پایانیش نزدیک میشه و تا آخرین اطلاعی که من دارم یک فیلم ایرانی موفق شد در بخش مخصوص دانشجویی روز جمعه جایزه به دست بیاره. ارتباط مستقیم ما با بابک غفوریازر گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کن برقرار شده. بابک، این جایزه ای که سینمای ایران گرفته ممکنه شرح بدی دقیقاً چیه و از چه قرار بوده؟
جایزه‌ای که شما اشاره کردین جایزه دوم بهترین فیلم در بخش سینه فونداسیون هستش. بخشی است که مخصوص فیلم‌های دانشجویی هست که از مدارس سینمایی سراسر دنیا جشنواره فیلم کن فراخانی میپذیره و رقابت شدیدی هست برای شرکت در این بخش بین همه دانشجویان سینما در سراسر دنیا. امسال فیلم کوتاهی به نام حیوان ساخته بهمن و بهرام ارک فیلمسازان ایرانی موفق شد به این بخش راه پیدا کنه، جزو فیلم‌های رقابتی این بخش قرار بگیره و نهایتاً امروز در مراسم پایانی این بخش اعلام شد که جایزه دوم بهترین فیلم رو بعد از یک فیلم بلژیکی که جایزه اول رو گرفت دریافت کرد. اهمیت این جایزه در اینه که فیلمسازانی که موفق میشن سه جایزه اصلی این بخش رو بگیرن با برنامه‌های حمایتی روبرو میشن، از جمله فراهم شدن امکاناتی برای ساخت فیلم بلند که برای فیلم دومی که برنده این جایزه میشه علاوه بر اون هم یک جایزه نقدی در نظر گرفته میشه، 11500 یورو از سوی جشنواره فیلم کن به سازندگان فیلم برنده اهدا میشه که طبق این موضوع میتونیم بگیم که سازندگان فیلم حیوان تونستن که تا حدود زیادی یک موفقیت قابل توجه در جشنواره فیلم کن به دست بیارن.
آیا احتمالش هست که در دو روز باقی مونده از جشنواره فیلم کن هم ایران باز جایزه بگیره؟
غیر از فیلم حیوان که در بخش رقابتی سینه فونداسیون رو حاضر بود، از سینما ایران دو فیلم دیگه در بخش‌های رقابتی حاضر هستند. یک فیلم کوتاه دیگه در بخش اصلی رقابت فیلم کوتاه حاضر هست به نام وقت نهار که جوایز این بخش فردا اعلام میشه. اون فیلم هم جز فیلم‌های پرشانس هست برای دریافت جایزه. می‌دونیم که در بخش فیلم کوتاه جشنواره فیلم کن نخل طلا اهدا می‌کنه، یعنی فیلم کوتاه رو به عنوان یک فیلم بر اثر قابل توجه می‌دونه و یک نخل طلای مخصوص فیلم‌های کوتاه تو این بخش میده. شانس فیلم وقت نهار از این بابت امسال هم زیاده که رقیبانش صرفاً 8 فیلم هستن و جشنواره فیلم کن امسال به نسبت فهرست کوتاهی رو برای بخش رقابتی فیلم کوتاه برگزیده. اما در یک بخش دیگر، در بخش نوعی نگاه که مخصوص فیلم‌های بلند هست و بعد از بخش مسابقه اصلی فیلم‌های بلند دومین بخش مهم جشنواره فیلم کن محسوب میشه، فردا سرنوشت فیلم لرد ساخته محمد رسولوف هم مشخص میشه. مراسم اختتامیه این بخش هم فردا بعد از ظهر برگزار میشه و باید دید که حالا این فیلم لرد میتونه به جایزه برسه یا نه. در مجموع بازتاب‌های نمایشش متوسط بود در طول مدت برگزاری جشنواره و به اندازه این دو فیلم کوتاهی که به مطرح شدن از سوی سینما ایران، فیلم لرد نتونست به اون اندازه بازتاب پیدا بکنه.
و سوال آخرم، شانس‌های اصلی نخل طلا چه فیلمایی هستن؟
امروز بعد از ظهر آخرین فیلمی که در بخش مسابقه هنوز به نمایش در نیامده بود هم به نمایش در آمد، یک فیلم بریتانیایی. و نهایتاً تمام 19 فیلمی که امسال در بخش اصلی جشنواره فیلم کن برای بردن نخل طلا رقابت می‌کردن به نمایش در آمدن و حالا کاملاً چهره مدعیان شناخته شده است. در این مدت و این زمانی که حالا جشنواره برگزار می‌شد، نام چند فیلم بیشتر شنیده شد و گفته میشه که احتمالاً جزء شانسدارهای امسال هستن. یکی فیلم بی عشق ساخته آندری زویاگنسف، فیلمساز روزتبار هستی، در همون روزهای ابتدایی جشنواره به نمایش در آمد. دیگری فیلمی است به نام میدان یا چهار گوشه ساخته یک فیلمساز سوئدی که فیلم قبلیش دو سال پیش در همین جشنواره فیلم کن موفق شد جایزه اصلی بخش نوعی نگاه رو بگیره و حالا هم فیلم بلندش مورد توجه بوده. و دیگری هم فیلمی که امروز صبح به نمایش در آمد، فیلم ساخته فاتح آکیم، فیلمساز شناخته شده ترک تبار مقیم آلمان، به نام در تاریکی و به سوی نابودی که اون هم فیلم قابل توجهی بود. صرف هم مضمونش که درباره حملات تروریستی در اروپا است که البته از زاویه دیگری به این موضوع نگاه میکرد. این بار عاملان این حملات گروه های نئونازی بودن که مهاجران خارجی رو هدف قرار میدادن و هم از سوی ساختارش که بازگشتی محسوب شد به دوران و فیلمسازی موفق فاتح حاکم در چند سال گذشته که تا حدودی از اون فاصله گرفته بود و به نوعی یک بازگشت شکوهمندانه بود برای این فیلم. اگر هم موفق بشه جایزه یا دریافت کنه، کاملا این بازگشت تکمیل میشه.
سپاسگزارم بابک غفوریازر، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به جشنواره فیلم کن.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و باز هم جهان سینما. جشنواره فیلم‌های ایرانی چهارشنبه این هفته چهارمین دور از فعالیت سالانش رو در شهر کلن آلمان آغاز کرد. در این جشنواره بیش از 20 فیلم داستانی، مستند و کوتاه تا روز یکشنبه به نمایش در میاد که 8 فیلم بلند اون ساخته اول سینماگران جوان ایرانی است. 2 ساعت پیش از گشایش این جشنواره، شماری از کارگردانان زن و مرد دعوت شده در یک نشست خبری از مشکلات کاری خودشون در ایران گفتند. درباره این فستیوال بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
با یاری و همکاری خانه سینما و مرکز فیلم‌های مستند و تجربی در تهران، 4 سال متوالی است که در آخرین ماه فصل بهار، جشنواره فیلم‌های ایرانی فعالیت 5 روزه خود را در سالن سینمای موزه معروف لودویگ در شهر کلن آغاز می‌کند. تبادل فرهنگی، ارتباط سازنده میان سینمای ایران و اروپا، تولید آثار مشترک میان ایران و آلمان و بالاخره برپایی بازار فروش فیلم‌های ایرانی از جمله هدف‌های این جشنواره است که از سوی وزارت خارجه آلمان و شهرداری کلن حمایت مالی شده. پیش از گشایش 4مین فستیوال فیلم‌های ایرانی، یک نشست خبری با حضور خبرنگاران ایرانی و آلمانی در محل این جشنواره برگزار و مسائل و مشکلات فیلمسازی در ایران مطرح شد. ناهید حسنزاده، کارگردان جوان که فیلم بلندش با نام زمانی دیگر به این جشنواره راه یافته، گرفتاری فیلمسازان زن در ایران را در مردسالاری جستجو کرد.
برمیدی خود من زن بودن در ایران خود سخته، چون رسته این که فیلمساز زنم باشه. مسئله این نیستش که باید تلاش کنی تا فیلمو بسازی، مسئله اینه که باید با حجم عظیمی از مسائل مربوط به مردسالاری که در طول هزاران سال در بطن ناخودآگاه مردها و حتی زنهای ایرانی نهادینه شده، باید با اونا بجنگی تا بتونی اون چیزی رو که خودت میخوای خر، چون مسئله فردیته و تو میخوای تربیت خودتو نشون بدی اونجوری که در ذهنت هست و اون رو خلق بکنی. برای همین باید با خیلی مسائل بجنگی و باید دونه دونه اونا هم پیروز بشی تا بتونی وارد مرحله بعد بشی که بتونی چیزی رو که تو ذهنت هست خلق کنی.
در نشست خبری 4مین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر کلن، سینماگر جوان کاوه صباغ‌زاده، سازنده فیلم کمدی ایتالیا ایتالیا هم که فیلمش برای اولین بار در این فستیوال به تماشا گذاشته شده، بر مشکلات جوانان در ورود به دنیای فیلمسازی در ایران عکس بیشتری کرد.
فیلمسازی به طور کلی سخته، مخصوصا در ایران که صنعت فیلمسازی صنعت بسیار گرونی شده. از نظر من اصولا زندگی کردن در ایران سخته، کار کردن در ایران سخته، ولی خب بله به هر حال برای خانم ها سخت‌تره، مشکل‌تره، به خاطر همون نگاه جنسیتی که اصولا توی جامعه ما وجود داره. در مورد جوان ها هم خب به هر حال ببینید، ورود جوانان به سینما به نظر من خیلی کند پیش میره، خیلی توام با سختگیری اتفاق میفته. سختگیری هم از جانب در واقع یک بخشی از نسل فیلمسازان قدیم ما هست، بخش هم در واقع مدیریت سینمای کشور ما هست. خود من برای اینکه بتونم فیلم اولام رو بسازم چیزی در حدود 3 سال زمان گرفتم. قطعا برای خانم ها میتونه به غیر از پیریود زمانی سختی های دیگه هم داشته باشه.
در پی این نشست خبری، جشنواره فیلم‌های ایرانی شامگاه چهارشنبه 4مین دور از فعالیت سالانه خود را در سینمای موزه لودویگ در شهر کلن آلمان آغاز کرد. این فستیوال پس از نمایش بیش از 20 فیلم کوتاه، بلند و مستند با برنامه ویژه‌ای در گرامی داشت عباس کیارستمی، چهره سرشناس سینمای ایران و دنیا، به کار 5 روزه خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شهریار دوباره بگو، شهریار
نامی دلنشین در ترانه نوین ایران. شهریار قنبری این بار در یک گفتگوی کاملا بحث برانگیز،
نامه کوچک من زیباست،
درباره ترانه های روز و خوانندگان مشهور معاصر.
دقیقا اگه نبود که نمیگفتم.
این گفتگو را در دو قسمت خواهید شنید.
دو چیزی که با هم قابل مقایسه نیستن رو با هم مقایسه میکنیم.
ششم خرداد، سه بعد از ظهر و شش عصر.
نامه کوچک من زیباست.
و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی قهرمانی آسیا برای تیم‌های زیر 20 سال در تایلند، ایران به مقام قهرمانی رسید. تیم ملی فوتسال جوانان ایران در بازی فینال عراق را با نتیجه 2-0 شکست داد و به سکوی اول آسیا ایستاد. ایران و عراق جواز ورود به بازی‌های المپیک جوانان را در آرژانتین نیز کسب کردند. محمد رشنو نژاد عضو تیم ملی جودو ایران در وزن 60 کیلوگرم در مسابقات قهرمانی آسیا که در هنگ کنگ جریان دارد، در مسابقه فینال از حریف ژاپنی شکست خورد و مدال نقره گرفت. روز جمعه در نخستین روز این رقابت‌ها، به غیر از رشنو نژاد، 4 عضو دیگر تیم ملی جودو ایران روی تاتامی رفتند، ولی در مساف با حریفان شکست خورده و مقامی کسب نکردند. روز شنبه نیز این مسابقات پیگیری خواهد شد. در جام جهانی جوانان در کره جنوبی، تیم ملی فوتبال جوانان ایران امروز شنبه آخرین بازی خود را در مرحله گروهی در برابر تیم ملی فوتبال جوانان پرتغال برگزار خواهد کرد. ایران پیش از این کاستاریکا را برده و از زامبیا شکست خورده. به گزارش شبکه خبر، امیرحسین پیروانی سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان ایران به راهیابی تیمش به مرحله حذفی مسابقات امیدوار است.
با توجه به کسب 3 امتیازی که به دست آوردیم، فردا انشالله با یک کسب نتیجه مساوی هم میتونیم به عنوان تیم دوم از گروه صعود کنیم. احتمال زیاد الحمدلله تمام شد، مهیاست.
دیدار ایران و پرتغال ساعت نیم بعد از ظهر به وقت ایران آغاز میشود. تیم ملی فوتبال ایران برای یک اردوی 10 روزه عازم کشور اتریش شد تا در آنجا یک بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال مونتنگرو برگزار کند. ایران خود را برای مسابقه با تیم ملی فوتبال ازبکستان که روز 22 خرداد ما در تهران برگزار خواهد شد آماده می کند. پیروزی ایران در این بازی یعنی قطعی شدن 100% ورود ایران به جام جهانی 2018 روسیه. وزارت ورزش و جوانان سفرها و اردوهای تدارکاتی غیر ضروری را برای تمام فدراسیون‌های ورزشی ممنوع اعلام کرد. محمد رضا داورزنی معاون وزارت ورزش و جوانان در همین زمینه در شبکه 3 اظهار داشت:
اگر اردوی میخواد برگزار بشه که این اردو میتواند در داخل کشور انجام بشه، بشود در داخل کشور انجام بشه. اگر قرار یه بازی تدارکاتی به کشور ضعیف بکنیم و کلی منابعمون رو هزینه بکنیم، ضرورتی برای این کار نیست. صرف برگزاری کمپ در اروپا، صرف برگزاری یک کمپ در کشورهای حاشیه خلیج فارس، نه تنها کمک به اقتصاد داخلی ما نمی‌کنه، بلکه ضربه است به اقتصاد داخلی ما.
بر اساس همین گزارش، سال گذشته حدود 7 میلیون دلار خرج اردوها و سفرهای خارجی تیم‌های ایران شده است. و در آمریکا تیم بسکتبال کلیولند کاوالیرز با پیروزی 4-1 بر تیم باستون سلتیکس در بازی‌های پلی‌آف به فینال بسکتبال قهرمانی کشور NBA راه یافت تا در برابر تیم گلدن استیت کالیفرنیا قرار گیرد. لبرون جیمز بازیکن تیم کلیولند با به جای گذاردن رکورد 5995 امتیاز در بازی‌های پلی‌آف NBA 8 امتیاز رکورد پیشین مایکل جردن افسانه‌ای را شکست.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. ساعت 38 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. ویژه گزارشی میشنوید در ادامه به مناسبت 20 سالگرد دوم خرداد از رویا کریمی مجد با موضوع دوم خرداد و آزادی‌های مدنی، و بعد از اون با برنامه هفتگی صدای فردا همراه با آزاده توکلی این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان، و با سپاس از همراهی شما تندرست و شادکام باشید.
سال پس از دوم خرداد 76 هنوز این روز در خاطره مردم باقی است.
چه 20 میلیونی که با رأی آنها خاتمی ردای ریاست جمهوری برتن کرد و چه کسانی که در موج خواسته اکثریت جامعه به مسیری ناآشنا گام گذاشتند، مسیری که محمد خاتمی آن را با به عرصه عمومی کشاندن بحث در مورد آزادی گشوده بود.
سرنوشت اجتماعی دین در امروز و فردا در گروه این است که جوری ما دین را ببینیم که با آزادی سازگار باشد.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در اشتیاق آن دوران به محمد خاتمی میگوید:
انتخابات دوم خرداد یک انرژی عظیمی رو ناگهان آزاد کرد. جامعه، نسل جوان، سیاستمداران نوگرا عملاً ابتکار عمل رو از نسل قبلی ریش‌سفیدها گرفتند. الان که بازخوانی تاریخ میکنیم میگوییم که دولت خاتمی چنین کرد و چنان کرد، اما واقعیت این هست که در اغلب موارد دولت اصلاح طلب دنبال مطالبات نسل نوگرا میدوید. ما شاهد یک انفجار اجتماعی بودیم. آمار نشر، سرانه مطالعه، تیراژ روزنامه‌ها دچار یک انفجار شد. روزنامه‌ای با تیراژ 1 میلیون داشتیم. شکل جدیدی از روزنامه نگاری که سابقه نداشت وارد شد. روابط دختران و پسران در دانشگاه‌ها متحول شد. میتینگ‌ها، سخنرانی‌های بی‌سابقه و پرشور در دانشگاه‌ها، نسل جدید تولیدات سینمایی، NGO‌ها شکل گرفتن، فعالان امور زنان وارد شدن. اون زمان مسائلی که تابو بود مثل حق سقط جنین رو مطرح کردن. اساسا هنجارهای اجتماعی عوض شد. خیلی چیزهایی که الان نرمال هست اون زمان یک تابوی بزرگ بود و در اون مقطع توسط مردم، نه دولت آقای خاتمی، تغییر کرد. بنابراین مجموع اون شرایطی که ما میبینیم محصول یک شور و هیجان اجتماعی و محصول همگرایی نخبگانی بود که در سالهای قبل عملا منزوی شده بودند.
در حالی که موج مردمی ایجاد شده پس از دوم خرداد در پی به رسمیت شناختن آزادی خود بود و تلاش میکرد تا حق انتخابهای مختلف و اهداف گوناگون را برای خود به رسمیت بشناسد، به گفته امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، انشقاقی میان تعبیر آزادی از منظر محمد خاتمی و بدنه حاکمیت وجود داشت.
آقای خاتمی با یک حدیده مواجه بودن که به سختی میتونستن که حرفاشون رو حتی اگر براش نهادسازی هم میکردن اجرایی بکنن. و اون پدیده انشقاق خیلی عمیقی بودش که بین نهادهای مختلف نظام وجود داشت، در خصوص مفاهیم اصلی که یک حکومت باش مواجه است، مثل آزادی، مثل فرهنگ، مثل عدالت. و برای مثل خاتمی از آزادی حرف زدن، آزادی جوونا و اینکه به جوونا اهمیت داده بشه و سعی میکردن که منطبق بر اون چیزی که بخش کسی از جوونا رو میخوان این کار رو انجام بدن، نهادهای دیگه بودن که خب تعریف دیگه داشتن از این مفاهیم مثل آزادی و آزادی اجتماعی، فرهنگی، و اونها به حفره‌های مقاومت تبدیل شدن که جلوی آقای خاتمی وای میستادن. از سازمان‌های تبلیغاتی و صدا و سیما گرفته تا سازمان تبلیغات و نمیدونم بسیج و سپاه و اینها، عملا یک رودرروی خیلی جدی رو با آقای خاتمی داشتن تا آخرین روزهای دولت. و این بحران‌ها و این رودرروی و این اختلاف مفهومی و اختلاف سیاست‌گذاری و اختلاف برنامه اجرایی باعث شد که عملا انرژی جامعه گرفته بشه و یک جوری انرژی‌ای که میتونست در راه مرتفع کردن نیازهای جوان ها باشه، مردم باشه، عملا مستهلک بشه.
بالا رفتن آمار روزنامه ها و مجلات، انتشار کتاب هایی که پیش از آن در وزارت ارشاد در انتظار مجوز چاپ بودند و حتی ساخته شدن فیلم هایی که آگاهانه بر روی خطوط قرمز گام برمی داشتند، موجی از آگاهی خاص را در جامعه ایجاد کرده بود که کنترل آن از سوی حکومت غیر ممکن بود. 8 آذر سال 76 پیروزی تیم فوتبال ایران در برابر تیم استرالیا موجی از جمعیت را به خیابان‌ها آورد، جمعیتی که نیروی انتظامی جز نظاره کردن آن راهی دیگر نداشت. فریبا داوود مهاجر، فعال حقوق بشر ساکن آمریکا، تبعیت کمتر زنان از حجاب اجباری، استفاده مردم از هر فرصتی برای شادمانی و حضور در خیابان‌ها، مقاومت در برابر تذکرات نیروی انتظامی و اقداماتی از این دست در دوران پس از دوم خرداد را نافرمانی مدنی می‌داند که به گفته او در زمان دولت محمد خاتمی اوج گرفته بود.
دوره آقای خاتمی دوره گفتمان نافرمانی مدنی بود. مسابقات فوتبال، چهارشنبه سوریا و همه اینا رو به یاد دارید که مردم مایل بودن که مطالبات خودشون رو به حکومت تحمیل بکنن و این رو نوعی از نافرمانی جامعه می‌دونستن در مقابل این موضوع.
نافرمانی مدنی به نقض آگاهانه و آمدانه مقررات و هشدارهای مقامات حکومتی و ضدیت و مخالفت با قوانین وضع شده از سوی حکومت میگویند که یکی از مهمترین خصایص آن آری بودن از خشونت و مدنی بودن آن است. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، معتقد است که طرح موضوع توسعه سیاسی در دوران محمد خاتمی و شکلگیری فردیت در مردم تغییراتی را ایجاد کرده بود.
فرد و آزادیهاش و دنیای ذهنیش و نوع زندگیش خصوصی تر میشه، بیشتر مربوط به خودش میشه و همین هم باعث شد که سبک زندگی در واقع دستخوش یک تحول بشه و اینا ما هم در رفتارهای مصرفی مردم مشاهده میکنیم، هم رابطهشون با رسانه ها مشاهده میکنیم، هم در رفتارهای جمعیتی و جایگاه هر فرد در درون خانواده مشاهده میکنیم. پروژه توسعه سیاسی در عمل پروژه‌ای بود که به طور مستقیم به سبک زندگی و نوع برخورد به فرد و زندگی خصوصی هم برمی‌گشت.
تلاش برای به دست آوردن آزادی و تغییر سبک زندگی اما از سوی حکومت بی پاسخ نماند. گروه انصار حزب الله در سال 74 به مناسبت‌های گوناگون حضور خود را اعلام کرد، از ممانعت در برابر برگزاری سخنرانی‌ها تا برگزاری تظاهرات در اعتراض به بدحجابی. مهدی مهدوی آزاد در مورد واکنش گروه‌های فشار در برابر آزادی‌های مدنی دوران محمد خاتمی می‌گوید:
حاکمیت در چند ماه اول کاملا شوکه بود. بعد از اون برای 2-3 سال حداقل تا سال 1979 با تمام وجودش تلاش میکرد این انفجار اجتماعی رو خفه کنه. مثل الان صدا و سیما هر روز سناریو سازی میکرد، تریبون های سنتی ائمه جماعات هر هفته در جوش و خروش بودند، طرحهای امر معروف نهی از منکر، مبارزه با ماهواره رو دوباره کلید زدند. از یک مقطعی وارد فازهای جدی تر شد، قطعهای زنجیره‌ای رو کلید زد وزارت اطلاعات وقت، بعدها دستگاه‌های موازی اطلاعاتی رو راه انداختن، اون مقطع هنوز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تشکیل نشده بود. بنابراین مجموع عملکرد حاکمیت که گروه‌های فشار یکی از ابعاد اون بود، این بود که بتونه این انفجار اجتماعی رو خفه بکنه و بتونه مسلط بشه بر تحرک و تحولی که سررشته‌های اون حتی در دست دولت آقای خاتمی هم نبود.
اما آیا این تنها گروه انصار حزب الله بود که در برابر خواسته های مردم، برگزاری سخنرانی ها، انتشار کتاب ها و آزادی های اجتماعی مقاومت میکرد یا نیروهای اطلاعاتی رسمی نیز وارد عمل شده بودند؟ فریبا داودی مهاجر پاسخ میده.
هر دو. اولا که خب به هر حال نهاد اصلی وزارت اطلاعات و حتی اطلاعات نیروی انتظامی هم نهاد موازیه، ولی هر دوش بود، هر سهش بود، بسیار سنگین بود، یعنی عملا کار ما رو متوقف میکرد.
همه این فعالیت‌ها در دوران محمد خاتمی در حالی شکل گرفت که کمترین تغییری در قوانین در جهت آزادی‌های فردی به وجود نیامد. با این همه سعید پیوندی میگوید که مردم منتظر دولت و قوانین نماندند.
جامعه با فضای جدید تفسیر جدید خودش از قوانین ارائه میده و خیلی راحت‌تر هنجار شکنی میکنه و اگر مقاومتی در مقابلش نباشه قوانین نمیتونن نقش بازدارنده اساسی پیدا بکنن. اونها منتظر تغییر قوانین نموندن، اونها منتظر تغییر چارچوب‌های بازار کار نموندن برای اینکه بعد برن دانشگاه مدرک بگیرن و بعد وارد بازار کار بشن. اونها کار را از اونجایی که میشد شروع کردن و این سطح توقع جامعه را بردن بالا و تغییرات را در عمل به وجود آوردن که حتی قوانین پیش‌بینی‌شان نکرده بودن و تنش‌های بعدی جامعه ایران در دوره دوم آقای خاتمی و بعدها در دوران احمدی نژاد از جمله برمیگشت به این اختلافی که وجود داشت بین سطح توقع جامعه و قوانین و چارچوب‌های رسمی.
با ادامه یافتن اشتیاق مردم به تغییر و شکل گرفتن حاکمیت و گروه‌های فشار در مقابله با آن، این بار چشم امید جوانان و مردم به حمایت دولت از آنها بود. اما به گفته امید معماریان، تلاش‌های دولت خاتمی برای ساماندهی این خواست‌ها به نتیجه نرسید.
اون بحثی که آقای خاتمی در خصوص جوانان میکردن و ارزش اونها و نیازهاشون، مجرایی برای عملی شدن نداشت، به خاطر اینکه برای اجرای کردن اون حرفا نهادسازی بعد انجام میشد، بعد سیاست گذاری میشد، نظر فاصله زیادی بود و این فاصله هیچ وقت پر نشد.
سرخوردگی، سرکوب، بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای ایجاد تغییر از جمله عواملی بود که موج سرکش دوم خرداد را رام کرد. مهدی مهدوی آزاد.
بعد از 2-3 سال حاکمیت عملاً به موفقیت رسید. انتخابات سال 1380 آقای خاتمی در شرایطی برگزار شد که بخش بزرگی از مردم دچار دلزدگی شده بودند. واکنش بسیار سرد مردم به تحسن نمایندگان مجلس که از بعد از وقایع مشروطه در ایران بی سابقه بود، نشون میداد که مردم کم کم دارن اعتمادشون به اصلاح طلبان از دست میدن و نهایتا انتخابات شوراها سال 1381 در شهری مثل تهران 13%، در شمال شهر تهران چیزی بوده 7% انتخابات شرکت کردن، ثابت میکرد که مردم دیگه اون شور و هیجان سال 76-77 رو ندارن. حاکمیت به این ترتیب تونست مردم رو خسته و منفعل بکنه. در غیاب افکار عمومی برخورد با نخبگان و فعالان اجتماعی خیلی آسان شد. روزنامه نگاران، فعالان زن، فعالان اجتماعی و وبلاگ نویسان رو یکی پس از دیگری بازداشت کردند و نهایتاً با رد صلاحیت مجلس ششم و چند تا تاکتیک سیاسی، جنبش دوم خرداد چیزی که قرار بود ایران رو متحول کنه، عملاً در سال 1383 کاملاً زمینگیر کردند. اونجا که آقای خاتمی گفت اینها تدارکات چی میخواند، در واقع نقطه پایان دولت آقای خاتمی و نقطه پایان آرزوهای دوم خرداد بود.
با پایان دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 1384 و روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، گشت ارشاد و طرح ارتقای امنیت اجتماعی کلید خورد. از آمار روزنامه‌ها و مجلات روز به روز کاست و بر تعداد گشت‌های ویژه افزوده شد. سهمیه بندی‌های جنسیتی زنان را از راهیابی به دانشگاه‌ها باز داشت و آمار بیکاری افزایش یافت و دوران پرشور دولت خاتمی و اشتیاق اجتماعی به تغییر تنها برگی شد از برگ‌های تاریخی.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته ساکرهای فردا
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت و همینطور شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو مرور خواهیم کرد و پیام‌ها و نظرهای شما رو در این برنامه مطرح خواهم کرد. اگر شما هم نظر و پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فردا دارید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان شروع می‌کنیم.
آقای حسن روحانی، مردم ایران از ترس این که یکی مثل احمدی نژاد زمام امور در دست بگیره به تو رأی دادن. 37 میلیون مخالف داری. آقای خامنه‌ای، مقام معظم رهبری. آقای روحانی، مردم ایران فقط مستمر بگیران و کارمندان دولت نیستن. مردم ایران کارگرن، کشاورزن، دامدار هستن، شغل آزاد دارن. اینا از دستون شاکی هن، اینا هیچ درآمدی ندارن. الان کشاورز جوش رو دستش باد کرده، دولت ازش نمیخره، کارگر کارگیرش نمیاد. به خودت نبال آقای روحانی، به فکر مردم باش.
ما خودمون به آقای رئیسی رأی دادیم، ولی حالا که رأی اکثریت آقای روحانی بوده قبول میکنیم و این پیروزی را بهشون تبریک میدیم. به خاطر اینکه رهبر انقلاب میگه که هر که رأی آورد باید قبول کنیم، نه اینکه مثل سال 88 بریزیم تو خیابون بگیم که تقلب شده و از این حرفا. به هر حال یه بار ما میبریم، یه بار اونا میبرن. انتخابات همینه، قرار نیست همیشه به نفع ما باشه. به هر حال تبریک میگیم، امیدواریم آقای روحانی بتونه به وعده‌اش عمل کنه.
جناب آقای روحانی، خواهشی که ما مردم ازت داریم یه تغییر و یه تحولی توی کابینه و توی این مسئولین کشورها بده که واقعا توی 4 سال خیلی به مردم داره ظلم میشه، بخصوص در شهر شیراز. آقای استاندار و آقای شهردار ملاقات حضوری ندارن، درد دل مردم رو گوش نمی کنن و به جای اینکه برای مردم و اونهایی که سرمایه کار ندارن کارآفرینی بکنن، منبع درآمد برای شهرداری جور می کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خبرها و گزارش‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران بسیار پربیننده بود در هفته گذشته و خبرها و فیلم‌های ویدئویی هم از کاربران رادیو فردا دریافت کردیم که در سایت و شبکه‌های اجتماعی منتشر کردیم. شما هم اگر خبر، فیلم و عکسی دارید که می‌خواهید با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید، به info@radiofarda.com بفرستید. برای انتخابات رادیو فردا تحلیلگرانی هم دعوت کرده بود که در استودیوی رادیو فردا با همدیگه در مورد انتخابات بحث و مناظره داشتند. فیلم‌های مختلفی از این گفتگوها در سایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همینطور فیسبوک لایو منتشر شده که شما هم کامنت‌ها و نظرات خودتون رو برای ما نوشتید. از پربیننده‌ترین فیلم‌های ویدئویی هم فیلم شادی در مشهد در شب انتخابات ریاست جمهوری بود که کاربری این رو برای ما فرستاده بود و با تیتر نخستین دیسکوی پس از انقلاب در مشهد.
این ویدئو در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت ما در اختیار شماست و یکی دیگر از پربیننده‌ترین ویدئوها در اینستاگرام ما مربوط به حضور اصغر فرهادی، فاطمه معتمدآریا همراه تعداد دیگری از سینماگران ایرانی در پای صندوق رای در شهر کن فرانسه بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو پوشش داده. یکی از این خبرها مربوط به هشدار عفو بین‌الملل در مورد وضعیت پیگیری کنندگان کشتارای 67. سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل میگوید که مقامات جمهوری اسلامی از مریم اکبری منفرد به خاطر دادگاهی قتل عام 1367 انتقام میگیرند. در این بیانیه آمده که در تاریخ 23 اردیبهشت با احضار حسن جعفری همسر مریم اکبری منفرد، ماموران اطلاعات به او توهین کرده و تهدید کردند که همسرش با 3 سال زندان بیشتر و تبعید به زندانی در سیستان و بلوچستان مواجه خواهد شد. مریم اکبری منفرد 2 روز پس از تجمعات اعتراضی در عاشورای سال 88 بازداشت شد و دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 15 سال زندان محکوم شد. وی مهمای 95 پس از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی در مورد کشتار جمعی زندانیان در سال 67 در دادسرای تهران شکایتی ثبت کرد و خواستار رسیدگی به دلایل اعدام 4 خواهر و برادرش در دهه 60 شمسی شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یکی دیگر از خبرهای پربیننده مربوط به سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه و همینطور واتیکان بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه 31 اردیبهشت ایران را به دلیل آموزش گروه‌های مسلح در سوریه، یمن و عراق سرزنش کرد، اما در این حال تأکید کرد که بین ایرانیان غنی و با فرهنگ و دولت ایران تفاوت وجود دارد. رئیس جمهوری آمریکا در این دیدار تصریح کرد که از لبنان تا عراق تا یمن ایران با تأمین مالی و تسلیح و آموزش گروه‌های تروریستی، شبه نظامیان و دیگر گروه‌های افراطی انتشار دهنده ویرانی و هرج و مرج در منطقه است. دیدبان حقوق بشر هم از شرایط نابرابر برای زنان ایرانی انتقاد کرده است. این سازمان حقوق بشری از تبعیض‌ها و موانع موجود پیش راه زنان ایران در جامعه و بازار کار انتقاد کرده. این سازمان بین المللی و غیر دولتی مدافع حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست تا برای رفع این موانع قوانین و شرایط اجتماعی خود را اصلاح کند. در مورد خبرهای فرهنگی باید اشاره کنم که همکار ما بابک غفوری آذر به کن رفته و در مورد 72 دوره جشنواره فیلم کن گزارش‌های متعددی برای سایت رادیو فردا و رادیو فرستاده که شما اینو میتونید در سایت و شبکه‌های اجتماعی مشاهده کنید. در مورد خبرهای بین المللی باید به حمله انتحاری در منچستر اشاره کنیم که جز پربیننده ترین خبرها و گزارش های ما بود و عکس‌ها و فیلم های ویدئویی در این مورد در سایت منتشر شده. عامل حمله که بمب دستسازی را در یک چمدان جاسازی کرده و همراه داشت در جریان کنسرت آریانا گرانده خواننده پاپ خود را منفجر کرد. انفجار منچستر بدترین حمله از این دست از زمان حملات 2005 در لندن توسط 4 عامل انتحاری اسلامگرا بود که 52 کشته بر جای گذاشته است. پلیس منچستر میگوید که دولت لیبی گفته برادر عامل حمله انتحاری از تحر او خبر داشته و هر دو از اعضای گروه موسوم به حکومت اسلامی هستند.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.